با سلام خدمت همه علاقمندان دوستان ورزش، با 390مین برنامه سود از لندن با افتخار خدمت باشید در باید اتفاقات هواشی ورزش ایران، لیگ قهرمانان آسیا و اتفاقات عمومی که در ورزش افتاده با هم صحبت میکنیم. میرم و برمیگردیم خدمت. بینندگان عزیز و ارجمند ایران و فردا و برنامه بسیار خوشحال طبق معمول یک شنبه شب از قاب دوربین شبکه در برنامه سو خدمتتون هستم. 50 تا گپ و گفت ورزش با حضور کارشناسان و البته همراهی صمیمانه و دوست داشتنی شما همراهان ایران و فردا و برنامه سو به اتفاق دوست خوبم علی کارگردان برنامه که واقعا زحمات بسیار زیادی داشت در طول این کرونا زمانی که آغاز شده و تا همین الان واقعا من میدونم که هر روز داره روزی 12 ساعت کار میکنه، برنامه های متعدد ایران فردا به همت علی داره در شبکه و طبق ساعت خودش پخش میشه. خب خدمتتون عرض بکنم درباره لیگ قهرمانان آسیا صحبت بکنیم. صعود استقلال پرسپولیس محله حذفی و حذف سپاهان و شهر خودرو مشهد. این شهر خودرو تیم جالبی آقای حمیداوی از زمانی که اومده و مالکیت این باشگاه رو به دست گرفته کارهای زیادی رقم زده در سال اول، حالا خیلی به دنبال دخالت و حضور در مستطیل سبز نبود با حضور یحیی گل محمدی، اما زمان که مربی رفت دیگه یواش یواش شروع کرد و با مشتبه سراسیابی خودش هم اعلام کرد به خاطر دخالت‌های مدیریت از تیم رفته. بعد اومد آقای سهراب بختیاری که با اون شرایط رفتن و حضور مهدی رحمتی که اصلا در خودش پدیده‌ایه از نظر فنی. خب رحمتی جایگاه خودش رو داره، اما از نظر بحث مدیریت و مربیگری کمتر کسی که ندونه مهدی رحمتی با تمام مربیه که در طول بازیگریش کار میکرده به مشکل خورده و درگیر شده و همین حضور در نیمکت سرمربیگری شهر خودرو و حذف از دیگه قهرمانان من نمیدونم چه داستانی داره اتفاق میفته. اما یه برنامه هم خواهیم گذاشت، من دوست خودم پیامی نسپورم خواهش خواهم کرد که یه تاریخی از این آقای حمیداوی در بیاره که اصلا خب چه صورت اومده مالک این باشگاه شده، یک کارخونه اتومبیل سازی داره و وابسته به یه هولدینگ هستن، اصلا از کجا اومدن و به چه صورت توی فوتبال حضور دارن. بریم به ویان اتریش از طریق امواج تلفن. پیام جان خدمت سلام عرض کردم.
منم خدمت شما بینندگان محترم همکاران عزیزتون سلام و عرض ادب و احترام دارم و در خدمت شما هستم.
پیام، حالا میدونم که درگیر کارم هستی، چند دقیقه خیلی مزاحمت نمیشه، اما میخواستم حالا در یک کوتاه اگه در مورد این آقای حمیداوی چه میگن که قبل سابقه حضور در فوتبال داشته، در تیم نوجوانان همبازی علی انصاریان و کسای دیگه بوده، اما یه دفعه ایشون پیدا شد و مالک این باشگاه شد. حالا تو برنامه‌های بعد صحبت می‌کنیم، اما واقعا می‌خواستم بپرسم ایشون از چه طریقی اومده، آیا با این ثروتی که داره درسته یا نه، بس به باندهای مافیایی که حالا منم نمیدونم که الان از کجا اومده.
ببینید خب به هر حال رسیدن این یه مسئله خیلی مشخص هستش که وقتی که شما بخواین مالکیت یه باشگاه رو در هر جای ایران به دست بیارین باید یه پشتوانه امنیتی خیلی قوی داشته باشین. حالا این مسئله شاید در سالهای دهه مثلا 80 آنچنان اهمیتی نداشت، ولی در دهه 90 بسیار بسیار مهم شد که شما از کجا میایین، چگونه میایین. اگه یادمون باشه مثلا علی و شهرام شفیع‌زاده کردن که توی استقلال خوزستان توی جنوب کشور سرمایه گذاری بکنن، زیاد اون سرمایه گذاری به چشم به حال مسئله مالی نگاه نمی کردن، بیشتر براشون شهرت اهمیت داشت. بعد از مدتی کلیت کشور به این نتیجه رسیدش که ما از فوتبال به عنوان یک دام و تله اقتصادی اصلا استفاده بکنیم. مثلا حسین هدایتی رو جذب کرد، مثلا بابک زنجانی رو جذب کرد، اینا بهشون وعده داده شد که حتی مثلا خب به هر حال آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به بابک زنجانی نفره مثلا سردار اقتصادی داده بود، پیش قرارول اقتصادی داده بود و اینها رو آوردن در حقیقت در فوتبال در منظر عمومی قرار دادن. و بعد وقتی که همه متوجه شدن که اوه حسین هدایتی هستش با این وضعیت، بابک زنجانی هستش با این میزان ثروت، دستگیری اینها آسان‌تر شد. به نظر می رسید که آقای حمیداوی هم در همین چرخه باشه. حالا اینکه یه روزی آیا به دامی خواهد افتاد یا اینکه نه. به هر حال می‌دونیم توی استان خراسان داره کار میکنه، شهر مشهد، جایی که به هر حال خودش یک حکومت خودمختار داره توسط
درسته.
امام جمعه این شهر. نمیدونم حالا به کجا میرسه، ولی اون چیزی که از سابقهش، حالا یه وقت هم توی ایران باید من یه گزارشی در موردش نوشتم، مشخصه که پشتوانه های امنیتی قوی داره.
بسیار ممنونم پیام. حالا از شهر خودرو خواهد نشد حضور مهدی رحمتی یه دفعه یه شبه اومد شد سرمربی. مشخصه که آقای حمیدایی با اوردن ایشون کاملا دوست داره تو مسائل فنی دخالت بکنه، تصاویرش هم داره پخش میکنه، واقعا این نتایج کابوسواری گرفتن. خواستم بپرسم واقعا حضور مهدی رحمتی چه نتیجه برای تیم داشت؟ واقعا خود رحمتی فکر نکرد که اون سابقه بازیگریش داره یه معامله بسیار سختی میکنه و قطعا آقای حمیدایی به دنبال دخالت کردن در تیم. خودش هم در این بازی ها حضور داشت و مشخصا مسائل فنی رو به صراحت هم داشت دخالت میگذاره.
ببین یه چیزی از حرمان شمس دیگه، شما اگر بازیکنی باشی که در آخرین سالهای دوران فوتبالت هستی، اگه بهت پیشنهاد بشه که بیا سرمربی یه تیم فوتبال شو، حتما قبول میکنی. اونم تیمی که به هر حال توی لیگ برتر سهمیه لیگ قهرمانان آسیا داره، میتونی فصل بعد خودت تیم رو انتخاب بکنی و ببندی. شهر خود رو واقعیتش اینه که از نظر انسانی پتانسیل این که بخواد از این گروه صعود بکنه رو به نظر نمیرسید داشته باشه، اما در این حال هم پتانسیل این که بدون امتیاز، بدون گل زده، با 6 گل خورده حذف بشه رو هم به نظر من نداشت. این پتانسیلش از این بیشتر بود. اما اتفاقی که میفته برای این باشگاه، اون اتفاق خاصی که برای این باشگاه میفته، به نظر من اشتباه، شاید از دید من اشتباه مهدی رحمتی بود که این درخواست رو در این مقطع زمانی از این شخص میپذیره، چون هر لحظه ممکنه همونطوری که سهراب بختیاری زاده رو که به حال به واسطه پیشنهاد مدیران رسانه‌ایش انتخاب میکنه آقای حمیداوی، به همین واسطه هم مهدی رحمتی رو بعد از این شکست ها کنار بگذاره. یعنی هیچ ضمانتی اجرایی در مورد این که آقای حمیداوی یا همه مدیران فوتبال ایران، این مدیرانی که به حال الان بر مسند قدرت هستن، روی حرف خودشون بمونن. شما وقتی که آقای استراماچونی رو اونطوری میرونی و از دست میدی، شما وقتی که مربی سه دوره قهرمان لیگ رو از دست میدی، شما وقتی مربی که دو دوره تیمت رفته به جام جهانی رو میرونی، به هر حال همه اینها وقتی کنار هم قرار میگیره، دیگه مهدی رحمتی کنار گذاشتنش کاری نداره.
درست. پیام، در مورد استاد پرسپولیس ازت سوال دارم، ولی الان میخواستم این ازت بپرسم. تو همین بازی اندرویت شما مشاهده فرمایی، بازی شهرخورده و الهلال قهرمان، مدافع عنوان قهرمانی که با این بحران کرونا که در تیمش به وجود اومد، AFC یه جورایی اومد باهاشون راه اومد، اما در نهایت مجبور شد بذارشون کنار. و عربستانی ها اومدن گفتن که ما به کس شکایت میکنیم و اعلام کردن که AFC در سیطره 3-4 تا کشور به خصوص قطر. میخواستم نظر شخصی خودتو بدونم، چون میدونم که گزارش های مفصلی درباره روابط AFC با کشورهای مختلف و فیفا دارید. این تصمیم AFC رو و این عکس العمل عربستانی ها رو میخواستم بپرسم چیه جنبه؟
خب این عربستان که داستانش گهی زین به پشت، گهی پشت به زین. عربستان 15 سال 16 سال به شکل از واژه ناجوان مردانه نمیخوام استفاده کنم، واژه زیاد مناسبی نیست، ولی به شکل غیر اخلاقی در حقیقت فوتبال آسیا رو در سیطره خودش داشت و هر فسادی که خواست وجود آورد. سال 1996 رو به یاد بیاریم، زمانی که تیم ایران نتیجه بازی اول که باخت، رفت بازی دوم تایلند و 3-1 بود، بعد میره عربستان و 3-0 میاره، بعد میره کره جنوبی و 6-2 میبره. طبق قانون باید با امارات بازی میکرد، عربستان برنامه بازی ها رو تغییر میده و خودش رو میندازه مقابل ایران، بعد با ناد که امارات میزبان به فینال برسه که میرسه، و بعد ایران رو با ناداوری به اون شکل خودش حذف میکنه و میرسه. عربستان سالهای واقعیت اینه که قدرت کنفدراسیون فوتبال آسیا سالها در دست دو کشور بود، یکی عربستان در غرب و یکی کره جنوبی در شرق. این دوتا کشور سالها این قدرت رو در اختیار داشتن، ولی شیخ سلمان معادله قدرت رو تغییر داد. یعنی در حقیقت اومد قدرت فوتبال آسیا رو از با اخراج کردن تدریجی نمایندگان کره و عربستان از کنفدراسیون فوتبال آسیا، به خصوص از کمیته مسابقات و همچنین از کمیته اجرایی، از دست عربستان و کره در آورد و اینو در اختیار کشورهایی قرار داد که با خودش همراه بودن. یکی قطر بود که به هر حال قدرت مالی وحشتناک زیادی داره، دوم چین و ژاپن که قدرت اسپانسرینگ کنفدراسیون فوتبال آسیا هستن، با اسپانسرشون به شدت دارن از کنفدراسیون حمایت میکنن. من یه گزارش چندی قبل نوشته بودم که کنفدراسیون فوتبال آسیا 17 اسپانسر داره که از این 17 اسپانسر 9 تاشون ژاپنی هستن، 6 تاشون بله 9 تاشون ژاپنی هستن، 6 تاشون چینی هستن، ما بقیش هم بین امارات، قطر و مثلا دو تا کشور چیز داره تقسیم میشه و به خاطر همین اصلا قدرت مالی در دست این دو تا کشور داده به جای کره جنوبی، داده به چین و چیز. و همینطور ایران که به حال حرف گوش کنه آقای تاج و دار و دستش آقای علوی و دوستان دیگه، و در حقیقت قدرت از دست عربستان خارج شده و دست این کشورها افتاده. خب به هر حال طبیعیه، 15 16 سال شما حکومت کردین، حالا کمی هم اون طرف. وقتی با در مورد کنفدراسیون فوتبال آسیا که منبع فساد صحبت میکنیم، مجبوریم که در موردش به این شکل وارد حرف زدن بشه. یعنی نمیتونیم بگیم که از نظر استراتژیک فلان چیز درست است یا غلط است. نه، کنفدراسیون فوتبال آسیا و کنفدراسیون که سال 1996 برنامه جام ملت‌های آسیا رو به میل امارات و عربستان یه روز مونده بازی نیمه نهایی تغییر میده، از این طرف هم همون کنفدراسیونیه که امروز به خاطر اینکه بتونه مثلا یه نماینده فلان رو حذف بکنه، اون یکی رو بیاره بالا، چند ساعت مونده مسابقه میگه که نه دوباره تفاضل گل مهم نیستش، فلان چیز اهمیت داره. به خاطر همین اگه بذاریم کنار هم دیگه، عربستانی ها حرفشون درسته ولی حق ندارن بابا چنین حرفی.
بعدم جنبندی نهایی در مورد صعود استقلال پرسپولیس رو شب پایانی از شارجه امارات در هم کود، استقلال هم در روزی که باید میبرد الاهلی عربستان رو برد. حالا الاهلی درسته چون صعود کرده بود با بازیکنای ذخیره‌اش، اما در نهایت در محله حذفی ایران دو نماینده داره.
ببین استقلال پرسپولیس با بازیاشون رو کردن، بذاریم ما هفته دیگه به صورت کمپلت در مورد این مرحله حذفی هم که انجام شده صحبت بکنیم، ولی وقتم زیاد نیست.
حتما.
اما من مرحله گروهی واقعیت با یه امیدواری شروع شد، با ناامیدی پیش رفت، ولی خب خیلی خوب به پایان رسید برای این دو تیم. اون چیزی که منو در حقیقت نگران میکنه و میترسونه برای سالهای آینده استقلال و پرسپولیس، یعنی اینکه این دو تیم در آینده در فصول بعد با این همه بدهی، با این همه پنجره بسته، امکان کسر امتیاز، امکان سقوط از لیگ‌های برتر، امکان حذف شدن از مسابقات بین‌المللی چه کار خواهند کرد. مدیریتی که به هر حال آقای سلطانی فر برای دو باشگاه ساخته واقعیتش خارق العاده است و جوری دارن عمل میکنن که آدم تصور میکنه یه برنامه‌ریزی خیلی فوری فوتی وجود داره برای نابودی استقلال پرسپولیس، در همین حد که مدیران باشگاه عرض میخوان از کشور خارج بکنن، بدونن که بانک مرکزی بگن، یا اینکه اصلا بدونن که قوانین مسافرت به قطر و از پروتکل ها رو خونده باشن، میخوان برن سوار هواپیما بشن. آقای در خنده دار بودن دو باشگاه استقلال پرسپولیس، مدیریتشون، نه خدمتشون که بسیار قابل احترام هر دو باشگاه، مدیریت استقلال پرسپولیس همین بس که آقای مهدی رسول پناه گفته من با فیفا نامه نگاری میکنم میزبانی قطر رو ازش بگیرم برای جام جهانی.
اگه لطف میکنم موفق هم میشه پایان.
آره موفق میشه، به خاطر اینکه به هر حال فدراسیون جهانی فوتبال داره بررسی میکنه عملکرد مدیریتی ایشون رو، میبینه که چقدر پرونده های بدهکاری های انباشته دارن، این همه بدهکاری خب نمیتونه یه جا جمع بشه، و اصلا همین حرف زدن ایشون رو ببینه متوجه میشه که چقدر آدم با شعوریه. به خاطر همین حتما فقط اگه آقای رسول پناه لطف بکنن و به فیفا بگن که چه کشوری هم جانشین قطر میشه برای جام جهانی، خب به هر حال زحمت بهتریه، یعنی زحمت فیفا کمتر میشه و کار بهتری هم هست. خدا رو شکر که چنین مدیرانی داریم در کشورمون، سایه این مدیران از سر فوتبال ایران کم نشن شد.
بعد اون استوری بازیکن پرسپولیس که با کادر فنی متحد با هم رید بر علیه مدیر عامل باشگاه نوشتن جالب بود و یه نکته هم میتونه آقای رسول پناه به اعضای فیفا یه آفر هم بده که خب من دندوناتونم مجانی درست و همون کاری واسه سلطانی فر کرد.
ببین این اصلا جالب نبود اون استوری، این تاسف بار بود واقعا، گریه آور. یعنی اینکه شما فکر کن همه، من نمیگم بارسلونا رئال مادرید اتلتیکو مادرید یوونتوس فلان اینا، فکر کن این اتفاق مثلا یه روزی توی یه باشگاهی مثلا جنوا بیفته، توی مثلا فرنلی بیفته، مثلا همه بازیکن‌ها علیه مثلا چی، اصلا دنیا، اروپا، چون آمریکا، آفریقا، مکزیک، چون همه کشورهای دنیا اصلا یعنی میگرخن که با مثلا بازیکن ها برداشتن. این اتفاقیه که واقعا اشک آدم رو باید در بیاره، ولی انقدر دیگه سر شدیم نسبت به این موضوع که میبینیم که خب بگیم خب چه مثلا چیز جالبی بازیکن ها مربی که مثلا کادر فنی و دروغی که داره میگه مثلا گرفت. عرض کردم بازم دعای خودم رو تکرار میکنم که انشاءالله سایه این مدیران از سر فوتبال ایران کم بشه.
واقعا منم همین دعا رو دارم، چون حضور اینها واقعا میتونه نسخه شفابخش باشه و به نظر من کار بسیار خوبی آقای سلطانی برکت و حضور این مدیران به خصوص های رسول پناه که واقعا داره پرسپولیس در بهترین حالتش اداره میکنه. پیام ازت بسیار ممنونم.
ارادتمندم. روز روزگار بر شما خوش، براتون آرزو، برای شما و همه مردم جهان در حقیقت آرزوی سلامتی دارم.
بینندگان عزیز ارجمند ایران فردا و برنامه است، امیدوارم که از این بخش که تقدیم حضور بودن پسند رضا شما قرار گرفته باشه. امیدوارم که تیم‌های استقلال پرسپولیس در مرحله حذفی موفق بشن. پرسپولیس که بعد با اسد قطر بازی کنه و استقلالی با پاختاکور ازبکستان بازی کنه و در نهایت در مراحل پایانی حضور داشته باشن، چیزی که فوتبال ما شایستش است. میریم یه تصویر کوتاهی در بخش بعدی خدمت بینندگان عزیز ارجمند ایران فردا و برنامه است. بسیار خوشحالم در ادامه برنامه امشب خدمتتون هستیم با افتخار به همراه دوست خوبم علی و کارشناسان محترم و البته همراهی صمیمانه شما. قبل از اینکه برنامه رو ادامه بدیم، خب دوست خوبم علی تصویر بسیار خوب برده بود از ورزش بانوان قهرمان ایران زمین که واقعا همیشه در همه مراحل توی ایران نقش اول رو داشتن و توی ورزش هم اگر اجحاف نشه، اگر با این مسائل دست و پاگیر حجاب اجباری بود جایی که باید بهشون اختصاص داده بشه، مطمئنن همیشه ثابت کردن که میتونن با پا به پای مردا بیان و مدال بگیرن، کمایی که این کار هم کردن و امیدوارم که این شرایطی باشه که این بانوان محترم هم بیان در ورزش موفق بشن و این تبعیض نباشه، همین که ورود آزادانه بانوان ورزشگاه آزاد بشه و بتونن هر بانو ایرانی بره آزادانه بلیت بخره با خانواده‌اش بره با بازار نگاه بکنه و این اجحاف نباشه. یه تصویری علی با هم وردی، تصویر با هم میبینیم رقابت‌های در دو میدانی پرش با نیزه که مهسا میرطالب بانوی ایرانی موفق شد رکورد بسیار خوبی به جا بذاره. تصویر علی پخش می‌کنه، بعد من در خدمتتون هستم. خدمتتون عرض بکنم تصویر در مشاهده فنی مهسا میرزا طالب بانوی ایرانی دو میدانی کار که موفق شد در پرش با نیزه برای نخستین بار از ارتفاع 4 متر بگذره و واقعا گفتم با این شرایط، با این تبعیضا، با این اتفاقاتی که در ایران داره و به خصوص این شیوع کرونا که این بختک روی همه کشورها و ایران و ورزشش هم افتاده، میاد یه همچین کار بزرگی رو انجام میده حالا ورای همه ماجرا به خاطر مسائل تبعیض و نبوده امکانات، واقعا دمش هم گرم و امیدوارم که موفق باشه و این نویدو میگه بانوان ایرانی چقدر میتونن در ورزش تاثیرگذار باشن. قطع به یقین اگر انتخاب مدیران انتخاب درستی باشه، بودجه ها سر وقت باشه و تبعیض‌ها نباشه، این مسئله حجاب اجباری، من بهتون قول میدم که بانوان ایرانی میتونن در رقابت های بین المللی جهانی و المپیک قطعا مدال کسب بکنن، افتخار بیارن برای ایران. خواهم صحبت کنم با ایرج خان ادیبزاده در پاریس، فریدون خان شیبانی در روتردام هلند و استاد رضا طاهری در پادربرن آلمان. امیدوارم که مباحث خوبی باشه. یه نکته رو عرض بکنم، هفته قبل ما با آقای طاهری درباره بسکتبال و این مسائل صحبت میکردیم، گفتم ما حالا که من خواهد برنامه تعریف بکنم، چون من کمترین سهم توی برنامه دارم. دوست خوبم علی، کارشناسان محترم که بار فنی برنامه رو دارن و مدیر ایران فردا که حمایت میکنه از ورزش، اونا سهم بیشتری دارن. اما واقعا اگه نخوام تعریف بکنیم، برنامه دیده میشه، مانیتور میشه جای مختلف، به خصوص وزارت ورزش، صدا و سیما، میدونم جای مختلف که مانیتور میکنن. و علاوه بر این کامنت هایی که مردم، کامنت های بسیار خوبی که مردم میذارن و اینو این ما رو به آینده دلگرم میکنه. هفته گذشته درباره رقابت های بسکتبال، این کنار کشیدن تیم پتروشیمی ماهشهر، قهرمان آسیا، تیم پرآوازه که واقعا با اون بودجه کلان نگه داشت میومد و جوانان ماهشهر خوزستانی رو جذب میکرد، اصلا یه سر و شکل خوبی به اون استان داده بود و ورزش ماهشهر به خصوص در آسیا که قهرمان شده بود این تیم. حالا فقط بسکتبال نبود، در پینگ پونگ بود، در والیبال، در اشاره دیگه هم سرمایه‌گذاری میکرد. یه خبر بد من دادم که یه پتروشیمی ماهشهر کنار کشیده و بسیارم آزرده کرد، خاطر خصوصا عامد حدادی، خودشان خوزستانی، و اون بعد به مسئولان گفتش که آقا تو رو خدا این پتروشیمی رو برگردونید و به جوانان خوزستانی کمک کنید. آقای طاهری بعد از برنامه اشاره کردن که یه خبر خوب دارن و اعلام کردن که رئیس هیئت فوتبال بسکتبال خوزستان اعلام کرده که خب هم برنامه رو دیده بود، هم اعلام کرده که با تلاش اونها پتروشیمی قرار برگرده و این خبر بسیار خوب به من خوشحالم که حداقل توی برنامه اگه یک لحظه بتونه کمکی بکنه به ورزش ایران، این افتخاری برای من و همکارم. و از این بابت هم از آقای تشکر میکنم. بریم پاریس فرانسه. ایرج، من خدمتتون سلام عرض کردم. اول برنامه علی تصویر بانو ایرانی رو پخش کرد و واقعا تو این همه خبرهای بعد، تو این هم شرایط کرونا و اتفاقات مسائل بد اقتصادی، این بانو ایرانی واقعا کار بسیار بزرگی کرد تو این شرایطی که گفتم که تبعیض، حجاب اجباری، نبود امکانات، نبود بودجه است. این ما رو مردم ایران با آینده دلگرم میکنه.
منم واقعا خوشحالم که همچین اتفاقی افتاده. ضمن سلام به همه بینندگان این برنامه، به فریدون، به آقای طاهری که همیشه شاد و سرحالترن، و خود شما علی و دیگران. ولی من میخوام یه مسئله‌ای که بگم اینه که خب این استعدادها توی ورزش ایران هستن، تو ورزش زنان ایران هم هستن و هیچ ارتباطی واقعا به دولت اون رژیم نداره. نگاه بکنید آقای روحانی همین چند روز پیش سخنرانی کرده، گفته که ورزش بانوان باعث افتخار ماست. آخه چه افتخاری، چه امکاناتی برای ورزش بانوان واقعا ایجاد کردید که الان بهش افتخار میکنید؟ از اون بهترین بازیکن تکواندوی ما که رفت به یک کشور دیگه پناهنده شد، الان یکی از بانوان تکواندوکار ما گفته که با پیراهن فلسطین میخواد بره برای انتخابی المپیک شرکت بکنه. واقعا اینا افتخاره برای همچین رژیمی که اصلا از نظر بودجه تیم‌های ما اصلا قابل مقایسه نیستن با بودجه‌هایی که برای مردان تأسیس میشه، اختصاص داده میشه. و بعد هم همین بانویی که الان اومده در این ورزش مشکل، در همین ورزش مشکل الان اومده و به هر حال رکورد ایران رو شکسته که البته خیلی فاصله داره با رکوردهای اروپایی و جهانی، ولی همین نگاه بکنید، همون حجاب اسلامی و همون لباسی که داره، خود اون 10 سانتی متر تقریبا این آدم رو قبلا کاهش میده رکوردشو و باعث عقب افتادگیش میشه. من واقعا فکر میکنم یه همچین کسایی باعث افتخارن، نه اون حرفایی که آقای طاهری زده. الان ببینید در عربستان حجاب اجباری به طور کلی برداشته شد و گفتن آزاد شد. در تیم النصر امارات قرار یه بازیکن اسرائیلی بیاد برای 3 سال بازی بکنه، باش قرارداد ببندن. ببینید در منطقه چه اتفاقاتی میفته، اون وقت ما در کجاییم؟ الان همین مسئله بازی نکردن با بازیکنان اسرائیلی باعث شده که جودو در واقع تعلیق شده.
درسته.
در دادگاه داوری هم که در سوئیس انجام شد، به اینا گفتن که برید فکر کنید ببینید آیا اون شرایط رو قبول میکنید یا نه. شرط هم همینه که اینا باید قبول بکنن که دیگه اون بساط رو در نیارن. با ورزشکاران اسرائیلی وقتی افتادن دیگه نگن که ما نمیدونم سرمون درد میکنه تنمون، یا که از تهران بهش دستور بدن مسابقه نده. به هر حال این مسائل باعث میشه که این کشور شیعه به طور کلی اصلا در بین تمام اون کشورهای منطقه بیشتر منزوی بشه. الان همین مسئله ای که به هر حال امارات و بحرین با اسرائیل روابط بین المللی و قرارشون روابط دیپلماتیک، خب اینا مگه کم چیزی اصلا؟ کی همچین مسائل رو فکر می‌کنه؟ من فکر می‌کنم در ورزش ایران به این زودی ها ما نباید واقعا منتظر یه معجزه ای باشیم. شما یه نکته رو من بگم، میدونید اصلا برای چی دوچرخه سواری و موتور سواری بانوان ممنوعه؟ اینو اون چه میدونم اون آقایان آیات اعظم در قم گفتن به علت اینکه زن اگر سوار اسب بشه دچار تحریک جنسی میشه در اثر اون زین اسب. بنابراین زین دوچرخه و موتور که نازکتر هم هست بیشتر باعث تحریک میشه. من میدونم این یه مسئله به هر حال خنده‌داریه، ولی
واقعا جای تاسف
داره. واقعا چند تا آخوندایی که نمیتونن جلوی ادرارشون رو بگیرن اونجا نشستن، برای نیمی از جمعیت ایران دارن تصمیم میگیرن. اینا واقعا نمیدونم واقعا چی بگم.
بسیار ممنون از یشخان ادیب‌زاده. واقعا درد و دلهای آقای ادیب‌زاده و سایر کارشناسان میلیون‌ها ایرانی هست و همین صحبت فرموشم آقای ادیب‌زاده که واقعا جای تأسف داره که این اتفاقات داره در ایران میفته، جایی که قرن 21 و واقعا میدونید که انسان هر لحظه داره اتفاقات جدیدی رو رقم میزنه با پیشرفت علم، اما در ایران افرادی هستن که مثلا انگار تو بین اصحاب کفی 300-400 سال قبل زندگی میکنن و اصلا چیز خبری از دنیای امروز ندارن. بریم به روتردام اولن. استاد شبان خدمتتون سلام عرض کردم. لیگ قهرمانان آسیا در محله گروهی در منطقه غرب تمام شد. شهر خود رو که تکلیفش مشخص بود با اون افتضاح مدیریتی و مربیگری که داشتن و در نهایت بدون امتیاز حذف شدن، سپاهان هم با نوید کیا راه به جای نمونم استقلال پرسپولیس رفتن به مرحله حذفی، کار بسیار سختی هم داره. نظر شما رو می‌خواستم.
با درود به شما همکارای عزیزم و همطور علی آقا و بیننده‌های گرامی، من باید خدمتتون بگم که واقعا باید اینجا استقلال و پرسپولیس رو خیلی تحسین کرد، اونم فقط بازیکنایی که در قطر بودن. یعنی بازیکنای دیگه هم اگر بودن، من اینجا هر تیم رو دارم مطرح می‌کنم و کاری که مدیران این تیم رو کردن، اولا کارشون واقعا شاهکار بود، بسیار نتایج خوبی گرفتن و حتی خیلی با غیرت بازی کردن که بعد از یک شکست مسابقه بعدی در برابر حریفای خیلی نامدار از کشورهای عربی رو شکست دادن، اونم خارج از ایران. شما میبینید که الان ادعا شده که قبل از بازی آخر که سرنوشت سازه برای بازیکنان پرسپولیس یک پاداش خیلی کلونی هم داده شده و به من اینا بعد میبینید اصلا دروغه. خب این فقط بجز این که ورزشکار رو دل سرد کنه اثر دیگه نداره و اینجا با تحسین کرد ورزشکارهایی که با غیرت رفتن و با همبستگی همدیگه حتی دعوا کردن سر اون همبستگی. دو بازیکن خط میانی که نقش مهمی هم تو دفاع خط دفاعی ایران و کار دفاعی پرسپولیس خیلی مهم بود، تونستن حریف رو گلبارون کنن تا به عنوان تیم اول گروه برن بالا. شما در نظر بگیرید گفتن که به اینا پاداش دادیم، بعد اصلا پاداشی در کار نبوده، تا جایی که یحیی گل محمدی سرمربی تیم دادش در اومده که کدوم پاداش، چرا بی خود دارید میگید پاداشی داده نشده؟ اونم تازه بعد از مسابقه گفت که دیگه خوشبختانه پرسپولیس بالا اومد. یا استقلال، من همینطور استقلال خیلی تحسین میکنم، بازی که کرد شاید یکی از بهترین نمایشای تیم استقلال بود، بهترین نمایشای تیم پرسپولیس بود و این دو تا تیمو با سربلندی رفتن به بازی های بعدی، دوره بعدی، دوره یک هشتم. و این دوره یک هشتم رو من حتی بدون اینکه بخوام اشارهی داشته باشم به نحوه بازیشون، ولی با این غیرتی که دیدم واقعا خوشبین بودم که شکست هم بخورن سرافرازن، هرچند آرزوم اینه که این تیما برن تو مرحله سختی که دیروز و پیروز انجام شد، ببخشید امروز و دیروز انجام شد.
باید.
و آقای چیز رو دارید نشون میدید، با ایدیرو بهترین بازیکن دوره سوم مسابقات شناخته شد در دو روز آخر. خب این خیلی افتخار بزرگیه که بازیکنای ما با همه محرومیت هایی که دارن و داشتن میرن و برنده میشن و با غیرت میجنگن. این غیرتیه که فقط جمهوری اسلامی میاد جستشو میگیرن و به نوعی خودنمایی میکنن که ما بردیم در حالی که اونا نبردن. این بازیکنایی بود که اگر پول زیادی هم میگیرن که بیشترشون نمیدن، با غیرت رفتن و با غیرت بردن.
بسیار ممنونم از استاد فریدون شهبانی. منم یه نکته رو اضافه کنم، آقای شهبانی اشاره فرمودن واقعا جای تاسف داره برای مدیرانی که در وزارت ورزش هستن. آقای سلطانی فر اسمشون در تاریخ به افتضاح بودن، بعد این کلمه های افتضاح بودن و من به کار برم در مدیریت و وزیر در ورزش هست که مدیران انتخاب میکنن برای به خصوص استقلال پرسپولیس که مایه شرمساری آقای سعادت من میره در فرودگاه و 100,000 دلار میخواد با خودش ببره بیرون بدونه که نامه از بانک مرکزی داشته باشه و اونجا پولو متوقف میکنن، توقیف میکنن، معاونش رو بازداشت میکنن و یه آبروریزی اونجا میشه و آقای رسول پناه که دیگه اون که اصلا یه پدیده واسه خودش میره و هنوز نمیدونه پروتکلای کشور قطر برای سفر به اون کشور چطوره و موقعی که میره میبینه اصلا نمیذارن که پرواز بکنه، بعد میگه من به فیفا نامه مینویسم. یه مسخره بازی که واقعا آقای سلطانی فر استقلال پرسپولیس با مدیریت با راه مدیریت راهبردی شما دارن نابود میشن. همین دروغی که آقای رسول پناه اعلام کرد که ما پاداش دادیم و خلاصه بازیکنان پرسپولیس از کادر فنیشون متحد اومدن گفتن که همچین چیزی نیست، این نشون میده که دروغ گفتن تو اون کشور یه امر عادیه و هر مدیری بیشتر دروغ بگه جایگاش بهتره. واقعا جای تاسف داره. بریم به پادربرن آلمان. آقای تاریخ خدمتتون سلام عرض کردم. واقعا اون خبری که شما من دارید بازگشت پتروشینی و صحبتایی که رئیس بسکتبال خوزستان که حالا تو هر کشوری هر حکومتی بالاخره نقاط ضعف و قوت داره و آدما رو بعد بر اساس عملکردشون قضاوت کرد، تو همون کشور مثلا میره رئیس هیئت بسکتبال خوزستان میاد و برنامه رو میبینه اصلا تلاش میکنه بره که دوباره یه تیم مدعی رو برگردونه. خواستم ببینم چه اتفاقاتی افتاد که قرار شد پتروشینی دوباره برگرده به رقابت‌های لیگ برتر.
درود بر شما خوش جدی بینندگان عزیز برنامه سود، پیشکسوت های خودم و همینطور علی عزیز. من قبل از اینکه به این مطلب بپردازم در ارتباط با صحبت اولی که با آقای علیزاده داشتی در مورد ورزش بانوان، من چون بانوان عزیزمون رو در مسابقات بسکتبال 3x3 از نزدیک دیدم در هلند و دیدم که این حجاب و این پوششی که اینا دارن واقعا چه محدودیتی برای اونا به وجود میاره. واقعا کار که اینا میکنن تو زمینه ورزشی کار کارستانه، برای اینکه این پوشش اسلامی که اینا دارن اصلا مسئله دم و بازدم رو دچار مشکل میکنه و واقعا توانایی بازیکنان رو کاهش میده، فرسودگی به وجود میاره و واقعا کار شاقی است. در ارتباط با بسکتبال بایستی بگم که خوشبختانه بعد از صحبتهایی که ما دیگر مطبوعات ورزشی در داخل ایران خارج از ایران داشتن در مورد بسکتبال و حذف تیم پتروشیمی، آقای دکتر پیرعباسی رئیس هیئت بسکتبال خوزستان که یه جوان واقعا خیلی فعالی هست و در همین شروع کارش یه کار خیلی بزرگ کرده که اون برگزاری کلینیک شوت هست آقای خسروجردی در اهواز برگزار کرده، داستان کرونا تو اهواز برای کل ایران کلینیک شوت برگزار کرده. آقای ابوالحسنی و 3-4 مدرس فوق العاده عالی رو برده اونجا، خرج فراوانی کرده، یه مسابقه شوت میلیونی گذاشته اونجا و جایی که فدراسیون بسکتبال اصلا میترسه تکون بخوره ببینید هیئت بسکتبال هم چیکار میکنه. ایشون گفتن که خوشبختانه با صحبتایی که مسئولین پتروشیمی کردن اینا راضی شدن، یعنی به حال به مسابقات لیگ برمیگردن و تیم پتروشیمی یکی از حاضرین لیگ بسکتبال،
یعنی آقای طاهری میشه با 17 تیم.
ببینید تعداد آقای خسروجردی نمیتونید راجع به صحبت کنین. اول من یه خبری رو بگم که متاسفانه امروز صبح اتفاق افتاده، اونم این که لیگ احتمالاً چرا مشکل میشه، برای اینکه 5 از بازیکنان تیم آویجه مشهد تست کروناشون مثبت بوده، این تیم بلافاصله تمام تمریناتش رو تعطیل کرده. تیم محرام تهران از دو سه تا بازیکنش دوچار تست کروناشون مثبت بوده، اونا هم تمرینات تعطیل کردن. یعنی همون استارت تمرینی قبل مسابقات این مسئله مشکل به وجود بوده و در ایران واقعا کرونا داره بیداد میکنه. و یه مطلبی هم که شما گفتی راجع به مدیریت راهبردی آقای سلطانی فر، مدیریت راهبردی ایشون نه تنها باشگاه استقلال پرسپولیس، بلکه مدیریت راهبردی ایشون ورزش مملکت ما رو کلا
درست داد. بسیار ممنونم از آقای طاهری، واقعا خبرای خوب موقعی که هست، موقعی یه مدیری میاد کار میکنه و تلاش میکنه. اگه یه مدیری هست که کمکاری میکنه و انتقاد بد بهش کرد که دروغ میگه یا هر داستانی، یه مدیری هست که حالا کار میکنه، حالا تو هر کشوری هست، ما در مورد ایران صحبت میکنی، بعد بیادش تعریف کرد. همین رئیس هیئت بسکتبال خوزستان که این کار بزرگ کردن، اون رو ورکشاپ گذاشتن، بعد در نهایت اومدن تلاش کردن که پتروشیمی برگرده، به خاطر که واقعا ماهشهر، بندر ماهشهر که اون همه ثروت نفت و هزار داستان دیگه اونجا هست، جوانانش میتونستن بیان و در بسکتبال واقعا تماشاگر پرشوری که سالن ماهشهر رو واقعا قوقا میکردن، یه صخره بسیار سختی برای تیم‌های مهمان بود در اونجا. و پتروشیمی که قهرمان آسیا هم شد، آقای طاهری به آقای ابوالحسن اشاره کردن، واقعا یکی از بزرگان بسکتبال و یکی از بهترین گزارشگران، که من ام بی ار هم نگاه میکردم انگار تو همون سالن مدیسن اسکوئر گاردن نیویورک بودم با نیویورک نیکس، که چون فوق العاده گزارش میکردن. من از همهشون سلام میگم و همیشه ارادت داشتن با آقای ابوالحسنی و یکی از استادای بنده هستن و امیدوارم همیشه برقرار باشن. خیلی هم دوست دارم تو برنامه حضور داشته باشن، میدونم شرایط بسیار سختیه، اما آقای ابوالحسنی عزیز و سایر بزرگان بسکتبال اگه دوست داشته باشن، واقعا برنامه سود جایگاهی خاصی براشون قائله، چون بسکتبال واقعا ورزشی است که باید بهش پرداخت. آقای ادیب‌زاده، خدمتتون عرض بکنم که بایرن مونیخ در ادامه روند سعودی خودش که سگانه رو گرفت و اومد در سوپر جام در بوداپست، جایی که مثلا نزدیک 20,000 تماشاگر بودن، سویا رو برد و قهرمان شد. واقعا هانسی فلیک، آقای طاهری، حالا شما در حال دم مدیرای بایرن گرم، یه مربی که کمک آقای یواخیم لو بود آوردنش در بایرن و توی یک سال هر 10 بازی آقای عدیزاده اعلام کردن که هر 10 بازی یه جام برای بایرن آورد و جام چهارم اون میتونه این چهار تا رو میتونه بکنه 6 تا. نظر شما رو می‌خواستم بدم آقای عدیزاده.
به هر حال من فکر می‌کنم این فینال خیلی هم برای بایرن مونیخ آسون نبود، چون یه تیم واقعا سخت و چغری داشت، همون مربی سابق تیم ملی اسپانیا مربیشه، و به هر حال من فکر می‌کنم که بایرن مونیخ الان در بهترین دوران واقعا آمادگی خودش به سر می‌بره، و به دلیل اینکه خیلی زود اون لیگ آلمان راه افتاد، حالا اگرچه تماشاگر نبود ولی به هر حال تونست که واقعا آمادگی کامل پیدا بکنه. و بعدم نگاه کنید ببینید که بایر و خیلی از تیمای آلمانی تیمای با تشکیلاتی هست، یعنی اگر یه مربی میاد واقعا ببینن چند تا نمیتونه، حتی مربی های بزرگی هم اومدن توی بایر مونیخ نتونستن واقعا موفق بشن، الان این مربی با این تیم واقعا تونسته چند تا جام ببره، اونم در دورانی که کرونا بیداد میکنه. الان میبینید که تشدید این مقررات سختگیرانه کرونایی در اروپا، دوباره موج کرونا شتاب گرفته در آلمان، در انگلیس، در فرانسه، به خصوص فرانسه که الان قرار بود که در مسابقه 5000 نفر شرکت بکنن، از روز چهارشنبه نخست وزیر همین کشور اعلام کرد به دلیل موج کرونا فقط 1000 نفر میتونن در ورزشگاه حاضر باشن. و بعد این بلا به سر رولانگاروس هم اومد که از دو روز پیش مسابقه های راهیابی به جدول اصلی رو شروع کرده و قرار بود که در همین رولانگاروس 5000 نفر هر روز بتونن تماشاگر داشته باشن، ولی دیروز نخست وزیر فرانسه اعلام کرد فقط 1000 نفر. یعنی میبینید که همین کرونا که واقعا ضرباتی به ورزش وارد کرده. و خب به هر حال من فکر میکنم که به این زودی ها هم این مشکلات حل میشه، چون دولت ها وقتی ببینن که خیز دوباره این شیوع کرونا هست مجبور میشن یه مقدار مسائل سختری بکنن. حالا در ایران این مسائل متاسفانه اتفاق نمیفته، به همه گفتن که مدارس رو باز نکنید، کردن. الان یه دکتری من امروز خوندم که نوشته بود بیمارستان ها اصلا دیگه جا ندارن.
درست.
حتی اون بیمارانی که باید مثلا جراحی بشن اونا رو فرستادن به خونه. بسیاری از بیماران کرونایی رو که بعد بستری بشن اونا رو هم فرستادن خونه. یعنی اینا باعث وخامت بیشتر میشن. به هر حال من تبریک میگم به آقای طاهری.
آقای طاهری که دورفوندی آقای ادیبزاده. شما بعد من بعد من تبریک بگی. من خودم بایره آقای طاهری که دورفوندیه.
من با آقای طاهری هم تبریک میگم، برای که همچنان حسرت اینه دارن که یک روز تیم محبوبشون هم به همین تصویر.
آقای ادیبزاده، تصویر بازی لیورپول و لینکلن هم هست که لیورپول 7 زد، اما یه نکته که اهمیت داره بازی لیورپول و چلسی که هفته گذشته بود لیورپول 2-0 برد، در نیمه دوم تییاگو آلکانترا که واقعا میگه مغز متفکر بایرن بود اومد، در من فکر میکنم مهمترین نقل و انتقال در لیورپول و لیگ برتر انگلیس، چون این بازیکن بدون تمرین اومد و در نیمه دوم بیش از 70 پاس سالم داد که از همه بازیکن چلسی بیشتر بود، نشون داد که این بازیکن چقدر روی جنگندگی داره. می‌خواستم توی پکیج کوتاه درباره نقل و انتقال بازگشت گرت بیل و اتفاقاتی از این دست صحبت بفهمم.
باید یه خبری که من بهتون بدم و باعث خوشحالی امیر میشه اینه که امباپه الان چندین باشگاه دنبالشن، به خصوص رئال مادرید از خیلی پیش، زیدان چون خیلی علاقمنده به این بازیکن اعلام کرده که امباپه هر چقدر مثلا پولش باشه، البته الان قیمتش اومده پایین، 150 میلیون شده، ولی خود امباپه گفته که من از بچگی عاشق لیورپول بودم و دوست دارم یه روزی با مربی این تیم که یکی از بهترین مربیای اروپاییه برم با این تیم کار بکنم. به هر حال به من مربوطی نیست آقای طاهری، این دیگه دست آقای امباپه است و من فکر کنم امباپه خیلی به درد تیمی مثل لیورپول بخوره، چون تیمش تقریبا سریع و گروهیه و این بازیکنیه که شتاباش، یعنی اون حرکت‌های انفجاریش فوق‌العاده است و میتونه خیلی به درد تیم لیورپول بخوره. اینم خبر خوب برای شما.
بسیار ممنونم آقای طاهری. حالا از بحث آلمان هم خارج نشیم، می‌خواستم بپرسم واقعا این مطبوعات رسانه آلمانی در مورد هانس فلیک چی می‌نویسن؟ چون من واقعا خودم روزی که این ایشون اومد و جای نیکو کوواچ رو گرفت، من خودم باورم نشد، اما الان نگاه می‌کنم واقعا این مربی که کمتر از یک سال 4 تا جام گرفته، 2 تا دیگه اگه بگیره میشه 6 تا، اصلا یه چیز عجیب و غریبیه.
امیر جان، من معتقد بودم، نه اینکه بخوام بگم من حد میزدم، من معتقد بودم حدش رو میزدم به این خاطر که آقای هانس فلیک همونطور که میدونید کمک آقای یواخیم لو بود در تیم ملی آلمان و من میتونم بگم که بیش از 50% از قهرمانی آلمان در جام جهانی 2014 برزیل مدیون این تئوریسین خوشفکر بایری هست. هانس فلیک یه آدم فوق العاده ملایمی هست، انسانی هست که مربی هست که بسیار سیستم ها معتقد هست. بر اساس اون چیزی که مطبوعات آلمان راجع بهش نوشتن، مربی هست و یک تئوریسین هست که سیستم ها رو دستکاری میکنه و فقط از سیستم ها به صورت اون چیزی که مکتوب شده استفاده نمیکنه و این
درست.
موفقیت او هست که توانایی های خودش، توانایی های تیم خودش رو در توی سیستم به طوری دستکاری میکنه که بهترین بازدهی رو از داخل اون تیم و با به کار گرفتن این سیستم ها بیرون بیاره و موفقیت رو برای تیمش حاصل بکنه. به هر صورت من همون موقع هم در یه مصاحبه، دو تا مصاحبه با این روزنامه و تلویزیون ها گفتم، از هانس فلیک و تیم بایرن مونیخ ما بیشتر و بیشتر و بیشتر خواهیم شنید. او انسانی است که به هیچ عنوان قانع به یک یا دو یا سه نیست، او همیشه بیشتر و بیشتر و بیشتر میخواد. فوق العاده خوشفکر است و فوق العاده انسان ملایم.
بسیار ممنونم. این صحبت ها از یه طرفدار دواتش دورتموند واقعا در مورد بایرن بیا صحبت بکنه. آقای ادیبزاده
واقعیت همیشه واقعیت، همین جان واقعیت رو نمیشه
جالبیه. نکته جالبیه. آقای شهبانی هم ساکت نشستن. اما آقای شبانی، حالا میخواستم نظر شما رو بدونم کوتاه، و اینکه توی آلمان بایرن دورتموند با هم خیلی کلکل دارن و خیلی درگیری‌های مختلف، دورتموند آرزوش مثلا یه روز مثل بایرن بشه که قطعا نخواهد شد، در هلند هم آژاکس در شهر شما هستی روتردام فاینورد که تیمی قدیمیه، طرفدارای دو تا باشگاه روتردام فاینورد و آژاکس هم خیلی با هم درگیری دارن و تو بازی‌های متعدد بعضن درگیری بوده که بیش از 60 نفر زخمی هم داشته. می‌خواستم نظر شما رو درباره این قضیه بدونم.
خب ببینید، مسئله فاینورد و آژاکس به قول خود اینا آژاکس یک مسئله قدیمیه و این دو تیم از زمانی که به نوعی فوتبال هلند مطرح شد همراه با فوتبال هلند، این دو تا تیم در مقام قهرمانی اروپا خودشون نشون دادن. این مسئله الان یک حالت فراگیری پیدا کرده میون تمام تیمای هلندی و به خصوص همین دو تا تیم که خیلی شدید با هم رقابت دارن و هر رقابتشون همینطور که باز شما گفتید به چاپونی که شبونه میدونم رجال بازی و فوتبالی نیست که بگیم فقط تماشاش قشنگه، اینا بیرونش خیلی بده، واقعا بده، و به قول معلوم اوباشا طرفدار این دو تا تیم هستن و در اون بین شما یک زد و خوردهای شدید میبینید که با فوتبال هلند با مردم هلند اینا زیاد جور در نمیاد. ولی خب یک کشور پر از مهاجره و به اصطلاح اون عادات مهاجرینی اومدن به این کشور رخنه کرده. لاتبازی که در مسابقات فاینورد و آژاکس میشه مسابقه لاتبازی نیست که شما بگید خب یه سریشون از مراکش اومدن یه سریشون از این کشور ایتشان که اینا لاتبازی در میارن و اوباشگری میکنن، نه متاسفانه خود هلندیان با این قضیه شدن درسته. فوتبالشون نصف طرفدار هلند و مردم هلند نیستن.
بسیار ممنون آقای ادیبزاده، 20 ثانیه من زمان دادم توی این بخش. این بعد بازی جنجالی پاریس سن ژرمن و مارسی که در نهایت پاریسی هم باخت، اما بعدش محرومیت واسه نیمار داشت، خیلی بازیکن‌های دیگه داشتن و نظر شما رو می‌خواستم بدونم.
ببینید این دوتا تیم همیشه رقابت خیلی سختی دارن به خصوص بین تماشاگرانشون، یعنی رقابت ها گاهی اصلا دشمنانه میشه، به زد و خورد میکشه. اینی که با وجود اینکه تماشاگر نبوده در ورزشگاه یا تماشاگران خیلی اندکی بوده، ولی بعد از دو تا باخت که پاریس سن ژرمن واقعا متحمل شد، مارسی یه مقدار فشار آورد و بعدم به هر حال باخت
دیماریا رو معلوم کردن. بله
برای اینکه خب نیمار یه مقدار زیاد همیشه لات بازی در میاره سر جاها، همین چند وقت پیشم یعنی یک دو سال پیشم یه مشت زد تو دهنه یه تماشاگر وقتی داشت میرفت بالا برای گرفتن جایزه، از این مسائل بود. ولی از بازیکنی که به هر حال آرژانتینی و بیاد آبدهان بندازه به صورت حریفش دیماریا،
درسته،
از اون عجیبه که الان چهار جلسه
البته خودش هم قبول کرد که اشتباه کرده و این محرومیت حقش بوده، این یه نکته مثبت هم میتونه برش بگه که قطعا. آقای طاهری 15 ثانیه خواستم بپرسم، واقعا خانواده بسکتبال، حالا از مربی کارشناس و بازیکن بگی، با ریاست آقای طباطبایی موافق هستن؟ خیلی خوب،
من هم میکنم 15 ثانیه تو وقت اضافه نرم امیر جان. حضورت عرض کنم که نه، متاسفانه متاسفانه نه، و من همینجا این قول و این وعده‌رم بدم که با تایید شما به زودی در یکی دو برنامه آینده سود با یکی دو تا از کارشناسا و خبرنگارای خوب بسکتبال یه به قول معروف بررسی یه شخم حسابی تو بسکتبال ایران خواهیم زد.
منتظر خانه‌نشینی یه سری از مدیران هم باشیم بعد از صحبت‌ها که توی برنامه میشه دیگه قطعا. بسیار ممنون از آقای
طاهری. هیچکی راضی نیست امیر جان، هیچکی راضی نیست.
بسیار ممنون از آقای طاهری، آقای شیبانی، ایرج خان ادیب‌زاده و همراهی صمیمانه شما بینندگان عزیز و ارجمند که واقعا مایه دلگرمی من و همکارانم. شب و روز بر شما خوش، خدا یار و نگهدار.